ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
أذان ظهر به افق تهران از رادیو سلامت مؤذن استاد شیخ راغب مصطفی قلوش
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا پناهم باش، یا من اسمه دوا و ذکره شفا.
اللهم صل على محمد.
خدایا خدایا پناهم باش.
دکتر حاجت روی هستم، پزشک شاغل در مقای بیمارستان صاحب زمان. آرزو مندیم که بتونیم یک کاری برای بیماران انجام بدیم، خدمتی ارائه بدیم، اونا موفق و سالم باشن، ما هم در پناه خدا بتونیم کاری مفیدی انجام بدیم براش.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادی لبی من یدعوك بانکسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم للصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهذا. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار.
درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
یک کسی خدمت پیغمبر رسید، این حدیث که دارم نقل میکنم از روزه کافی هستش، خیلی شیرینه. کسی خدمت از طائف خدمت پیغمبر اکرم در مدینه رسید، گفت آقا منو یادته؟ من همون کسی هستم که اون زمانی که شما غریب بودی، اون زمانی که کسی هنوز گرایش به شما نداشت، یه مرتبه اومدی طائف، مردم اونجا تحویلت نگرفتن، اما من بودم که شما رو ضیافت کردم، من بودم که از شما پذیرایی کردم. پیغمبر خیلی بهش احترام گذاشت، خیلی به این شخص احترام گذاشت. بعد فرمود که چی از ما میخوای؟ این طرف یه فکری کرد، گفت آقا اگه یه 200 گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ همت بعضیا کمه دیگه. گفت اگه 200 گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ پیغمبر اکرم یه سری از تأسف تکون داد، بعد فرمود که بهش بدی. بعد پیغمبر فرمود که چرا این مرد همتش کم بود؟ چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت؟ بعد خود پیغمبر داستان پیرزن بنی اسرائیل نقل کرد، فرمود در زمان حضرت موسی خداوند متعال به حضرت موسی وحی فرمودن که یا موسی جنازه یوسف رو بردار از مصر، برو سرزمین مقدس، برو فلسطین. از مصر، حضرت موسی مصر بود، برو فلسطین. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد که خدایا جنازه یوسف رو من نمیدونم کجا هست، کجا دفنه، من نمیدونم. به او خطاب شد که پیرزنی هست، آدرسش فلانه، برو ازش بپرس. حتی خود خدا میتونست مستقیم به حضرت موسی بگه که اون جنازه یوسف کجاست، ولی حکمتی داشت که حالا خودتون متوجه میشین. پیرزنی هست، برو از او بپرس. حضرت موسی پیدا کرد این پیرزن رو، گفت تو میدونی که پیکر یوسف کجا دفنه؟ گفت یا نبی الله میدونم، ولی گفتن شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفتش که هر شرطی که من بگم. و خطاب به موسی رسید که یا موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی، هر چی گفت قبول کن. حضرت موسی گفت خب بگو. گفت یا نبی الله شرطش این استش که در بهشت من از شما جدا نباشم، در بهشت من هم درجه با شما باشم. پیغمبر فرمود چرا این مرد همت اون پیرزن بنی اسرائیل نداشت که از ما یه همچی چیزایی بخواد؟ 200 تا گوسفند و یه چوپون فقط خواست. همت بعضیا که در حد دنیا هستن بیشتر از دنیا نیست. یه بزرگی بود تو قم حرفی میزد، عجیب عجیب عجیب، خدا رحمتش کنه. مو گفت همت بعضیا در حد دنیاست، حد و اندازشون همین مقداره، عباداتشون هم بوی دنیا میده، نمازشون هم بوی دنیا میده، یعنی تو عبادات دنبال دنیا. اما همت بعضیا که بزرگتر شدن از دنیا جوریست که معامله معاشرت و کارهای عادیشون هم بوی خدا میده. الله اکبر. بعضیا عباداتشون بوی دنیا میده، بعضیا کارهای دنیاییشون هم بوی خدا میده. اونی که بزرگتر از دنیا شده کارهایی که انجام میده همه کارش بوی خدا میده، حتی اگه یه معامله معاشرت و روابط معمولی با مردم بده همونش هم بوی خدا میده. همت ها خیلی با هم دیگه فرق میکنه.
اینو هممون میدونیم که با دروغ میشه خیلی چیزا رو به دست آورد، ولی نمیشه نگهشون داشت. سلام، اینجا خیابان کوثر و قراره با آبرینی که از این خیابون عبور میکنن در خصوص دروغ صحبت کنیم. همراه من باشید. کجاها دروغ گرفتارتون کرده؟
من حقیقتش سعی میکنم دروغ نگم تو زندگیم و اصلا کلن ما توی خانواده‌ای که بزرگ شدیم دروغ گفتن اصلا معنی نداشته و سعی کردم هیچ وقت دروغ نگم. به قول خانمم میگه وقتی دروغ میگی گوشت قرمز است، نوکوینیت هم قرمز میشه.
من سعی میکنم دروغ واقعا نگم. خدا رو شکر تاله یادم نمیاد که دروغی گفته باشم که بعد به مشکل بخورم.
ما میگیم توی حیطه کارمون اگر یک زمانی تو آتش نشانی دروغ بگیم تو هری خدا نگهرت میداره. چی مصلحتی چه غیر مصلحت. پس نباید دروغ بگیم، آتش نشان دروغ نمیگه. و تو زندگی شخصی هم همونطور خدا رو همیشه هی حاضره برات. اگر دروغ بگی واقعا یه جایی گیر میندازد خدا.
کجاهای دروغ شما رو گرفتار کرد؟
خب برای همین میگن دروغ نگین، چون که اگه دروغ گفتی برای حالا توجیهش یا هر چیزی مجبوری هی ادامه بدی و همین باعث میشه که خودت حس بدی به دست بده که هی مجبور شدی ادامه بدی دروغ گفتن. و یا اینکه اگر آدم یه دروغی بگه بعد مثلا حالا طرف مقابل متوجه بشه، اون حالا حس بد و خجالتش برای آدم میمونه.
همه سعیم برای اینه که دروغ نگم تو زندگی. من حتی گاهی حتی به بچه‌ام میخوام قول بدم، سعی میکنم اگر حتما میتونم بهش عمل کنم قول بدم که تصور نکنه دارم بهش دروغ میگم.
دروغ همونجور که قدیمی ها میگن دروغ دروغ میاره، مجبوری مدام ادامه بده برای پوشوندن دروغ اولی.
فراموش نکنیم بعد از یه دروغ همه واقعیت ها مشکوک میشن.
شبیه تو دستی ندیدم هنوز که دلتنگیامو نوازش کنه. خدا پاک کن اشکم و حالمو، نذار گریه انقدر خرابش کنه. شبیه تو دستی ندیدم هنوز که دلتنگیامو نوازش کنه. خدا پاک کن اشکم و حالمو، نذار گریه انقدر خرابش کنه.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. در نهج البلاغه می‌خوانیم خود را برای خیش ارزیابی و محاسبه کن، همانا برای دیگران ارزیابی غیر از تو وجود دارد. ارزیابی و سنجش میزان پیشرفت در هر کاری یکی از عوامل دستیابی به اهداف است. هر انسانی در رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اساسی که انجام می‌دهد نیازمند مدیریت و هدایت است. مدیریتی که بر عهده خود اوست و بدون آن پیگیری اهداف و رسیدن به آرمان‌ها غیر ممکن خواهد بود. یکی از اساسی ترین ارکان مدیریت انسان بر خود محاسبه و ارزیابی است. این محاسبه و ارزیابی هرچه واقع بینانه تر، نقادانه تر و دقیق تر باشد در فاصله های نزدیک انجام می شود و نقش مؤثری در اصلاح مسیر انسان خواهد بود و پرهیز از تکرار اشتباه و تلاش برای جبران آن خواهد بود. هدف از این محاسبه و ارزیابی این نیست که نتیجه آن به دیگران اعلام شود یا مورد تشویق و تنبیه دیگران قرار بگیرد، بلکه هدف این است که انسان نزد خود و برای خود به محاسبه بپردازد و خود را ارزیابی کند. چه امکانات و فرصت‌هایی داشته؟ این فرصت‌ها را در چه زمینه‌ای صرف کرده؟ نتیجه فعالیت‌ها و تلاش‌هایش تا چه حد در جهت پیشبرد اهداف و آرمان‌هایش بوده؟ در پیشروی به سوی کمال مطلوب چقدر توفیق داشته؟ و چقدر از امکاناتش به هدر رفته است و سرانجام با استفاده از این نتایج و ارزیابی مشخص می شود که برای ادامه راه چه کارهایی باید انجام بدهد، چه اصلاحی در روش، ابزار و مسیر باید چگونه طی شود و نیاز به چه وسایلی دارد، کدام یک از اشتباهات احتمالی جبران شدنی است و چگونه باید آن را جبران کند.
سلام خدای من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
بارلا ها گوش های دلم را برای شنیدن آیه های قرآنت باز می کنم تا ای مهربانم تو خودت فرمان برداری از وجودت و فرستاده مهربانت را روزیم کنی. خدایا چنان کن که مطابق کتاب تو رفتار کنم. ای زنده، ای پاینده، از مهربانی تو فریاد رسی می خواهم. خدایا برای لحظه من را به خود وا مگذار، حتی بر چشم برهم زده سامانم ده. تمام کارهایم را و امور زندگی به تو می سپارم. پناهم ده ای مهربان.
سلام سلام خدای خدا.
روزی که پروانه شدی،
شهید علی قربانزاده یکی از قربانیان حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی در سال 1396 است. او برای پیگیری ساخت مسجد آسمان آباد به مجلس رفته بود که در جریان حمله عناصر داعش به شهادت رسید. شهید قلی‌زاده کشاورز بود و با زحمت کارگری رزق و روزی خود و خانواده پر جمعیتش را تأمین می کرد. او اهل ایلام بود و در زمان شهادت 29 سال داشت و همچنین مداح اهل بیت بود. صدای دوستان و خانواده شهید قلی‌زاده.
این چند وقت مدام حرف از شهادت میزد. بعضی موقع با ما شوخی میکرد، گفت نرفتیم شهید بشیم، ای کاش ما هم شهید میشدیم.
علی آقا جوش و خروش همین حسینیه و همین مسجد بود.
هم مداح بود، هم علاوه روزخانم بود که میخواست مسجدمونو تعمیر کنه.
مداغم رولا برو خود هرکر دیاغم رولا دم سفری کر بلاغم رولا
افتخار کم رای
را رولم الهی شکر ای شیطی لبان حج شیط ایرانه.
شهید قلی‌زاده پس از سفری که به کربلا داشت آرزوی شهادت در سر داشت.
خودش که امسال در کربلا رفته بود اصلا یکی از آرزوهای برادرم این بود که شهید بشه.
طبق گفته رهبر معظم انقلاب که گفت کربلا در پیش و کربلایی ها باید به گوش باشد، لبیک و خوره این کار به نام برادر من و برادر تک تک ملت ایران افتاد. افتخار میکنم.
در روز تشییع شهید قلی‌زاده تعداد زیادی از هم استانی هایش در ایلام حضور داشتند.
داد شهیدان شهادتت مبارد،
و افتخار که من شهید از همشهریان عزیز ایم هستم.
و رایت دین اسلام دائم شهید.
و سپاریم با ولایت و شهادت.
ایرانیان هیچ گونه ترسی از اینا نداره.
خدای سراسر کشور ایران، جانمان، قلبمان، روحمان.
روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
بیکران خیشم گامی دیگر نمانده است، تا بیکران خیشم گامی دیگر نمانده است. آغوش مهر بکشای ای راز روزگاران، ای راز روزگاران، ای راز روزگاران. خسته از شب رو به ما، خسته از شب رو به ما، ای ابر همراهی کن، تا تر کند گلوی از جام چشم ساران، از جام چشم ساران، از جام چشم ساران.
ظهرتون بخیر باشه ایزان، ممنونم که همراه همدل هستید با مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت. و در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده